آقای دکتر، هفته‌های گذشته به بحث حیا و در حقیقت مقوله‌های مرتبط با عفاف پرداختیم. این هفته هم قرار هست به این موضوع اشاره بکنید.
توکل به خدا.
بسیار عالی، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. خب دوباره نمود این با هم صحبت کردیم که یکی از مؤلفه‌هایی که تو عقلانیت فرزند ما دخیل هستش بحث حیا و عفاف هست و رسیدیم به این که ما تو مراحل رشد، اون مرحله‌ای که باید خشت اول سازه‌های اخلاقی و مفاهیم و اخلاقی رو تو فرزندمون شکل بدیم 3 تا 6 سال هست. در واقع ما از 3 تا 6 سال همدلی رو، بحث قانون پذیری و نظم رو، بحث خودکنترلی رو و بحث حیا و عفاف رو باید تو فرزندمون شروع کنیم و زمینش رو فراهم کنیم.
درسته.
پس توجه به مراحل رشد تو شکل‌دهی حیا بسیار مهمه، اما تو هر مرحله ای از رشد گفتیم خشت اولی 3 تا 6 سال هست، اما 7 سال اول مدل شکل‌دهی حیا و عفاف با 7 سال دوم و 7 سال سوم متفاوت هستش. باید دقت داشته باشیم تو 7 سال اول یادگیری فرزند ما بیشتر یادگیری مشاهده‌ای هست. ما در مورد پوشش صحبت کردیم مفصل جلسه قبل. میخوام بگم حواسمون باشه تو 7 سال اول بچه‌ها یادگیریشون یادگیری مشاهده‌ایه، یعنی اونطور که ما عمل میکنیم اونها میبینن و همون رو یاد میگیرن و درونی میکنن. لذا حواسمون باشه در کنار یادگیری مشاهده‌ای القای شناختی هم به بچه‌ها خیلی کمک میکنه. برخی ممکنه سوال بپرسن خب القای شناختی یعنی چه؟
دقیقا سوال منم بوده دوستان.
یعنی مادر اومده میگه آقا این بچه بسیار دروغگوه.
بله.
میگیم خب یعنی چه؟ میگه آقا این مدام دروغ میگه. به بچه میگیم خب نوجوونه، میگه بزرگ با لطف کن من کیستمت رو بگو، خودپندارت رو بگو، نگاهت رو نسبت به خودت بگو. اولین نکته این که آقای توفیقی این نوجوان برگشت گفت که من یه آدم دروغگو هستم. چی میشه فرد تصویرش نسبت به خودش دروغگو بشود؟ اصلا چطور خود پنداره شکل میگیره؟ عزیزان دقت داشته باشن، شنوندای محترم دقت داشته باشید، خودپنداره مثبت یکی از عوامل موفقیت و خودپنداره منفی یکی از زمینه سازهای شکست تو فرزند ما هستش.
درست.
اما خودپنداره چطور شکل میگیره؟ 3 تا منبع در شکل دهی خودپنداره فرزند ما دخیل هستش. اولین منبعی که در شکل دهی خودپنداره فرزند ما دخیله واکنش های دیگران هستش.
بله.
یعنی پدر و مادری که دارن به بچهشون برچسب میزنن. من تو سوالا نگاه میکردم، دیدم برخی از خانواده ها و بزرگواران پرسیدن آقا بچه ما 3 سالشه به شدت لجبازه. خب اگر پدر و مادر مدام به بچه 3 ساله‌ای که استقلال طلبه بگن لجباز، شک نکنن این بچه خودشم باور میکنه که لجبازه. اصلا تحقیقات نشون داده ما بسته به نگرشی که به ما دارن عمل میکنیم. اومدن 2 تا مدرسه رو انتخاب کردن، بچه‌ها رو به صورت تصادفی تقسیم کردن تو این 2 تا مدرسه، اما به یه مدرسه، تو یه مدرسه به اون متولیان امر مدرسه و دبیران و معلمان گفتن این بچه‌ها دیگه شرمنده ببخشید. اونایی که آیکیوشون پایین بوده بالاخره تو این مدرسه شما در خدمتشون هستید. اما مدرسه دوم گفتن ما بچه‌های باهوش رو گذاشتیم که شما باشون کار کنید، در صورتی که جفت اینها مثل هم بودن. نتایج تحقیقات نشون میده بعد از 1 سال اونهایی که معلمها و متولیان تربیت نگاهشون این بوده که اینا باهوش هستن، پیشرفت تحصیلی بیشتری داشتن. پس ما بسته به نگاه دیگران، اگر من به بچم نگاه عزتمندانه داشتم، اگر نگاهی داشتم که نگاه ارزشمندی بود و حس ارزشمندی رو بهش منتقل کردم، این بچه من اگه خودش ارزشمند بدونه در مقابل من و جاهای دیگه چون این حس رو داره هر رفتاری رو انجام
نمیده.
اما اگر بچه من جایی بره که هیچ ارزشی براش قائل نیستن، یا خود ما هم همینطور، اگر جایی بریم که نگاهی به ما ندارن، اصلا برای ما جایگاهی قائل نیستن، ما هر کاری ممکنه انجام بدیم، اما در مقابل اونهایی که بر ما شخصیت قائل هستن ما دست و پامون رو چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم و هر کار ازمون سر نمیزنیم.
آقای دکتر، بعضی خانواده دیدیم، حالا خیلی معدودن، ولی بعضی خانواده گاهن دیدیم شاید همین جمع هایی که آدم در حقیقت رفت و آمد میکنه مکان های عمومی، این بچه من هیچی نمیشه. مثلا پدر مادر علنا عنوان میکنم، میگن این بچه ما، من مطمئنم این بزرگم بشه هیچ اتفاقی براش نمیفته. یا مثلا حتی دیدیم مادرها میگن، بعضیاشون البته از شنونده های ما نیستن الحمدلله، ولی به هر حال گاهن من خودم دیدم که مادر میگه که تو چی میخوای بشی، میگه نهایتا یه چیزی مثل بابات. یعنی این هم واکنش این مدلی هم پدر رو داره تحقیر میکنه و همین که داره آینده فرد رو، آینده اون بچه رو براش تصویر سازی میکنه. این از همون دست واکنش هاست که گفتیم.
بله،
یعنی خودپنداری ما رو ضعیف بار میاره،
خودپنداره رو منفی میکنه. سه تا عامل در شکل دهی خودپنداره فرزند ما دخیله.
درسته.
یک، گفتیم که واکنش های دیگران. دو، مقایسه اجتماعی.
آقای دکتر اگه اجازه بدیم به مقایسه اجتماعی نپردازیم، من یه سوال دیگه از محضرتون بپرسم. ما به مدل منفیش اشاره کردیم، مدل مثبتش هم میشه چند تا مثال بزنید؟
الغای شناختی.
بله.
که بچه همون بچه از پای مثبت بزنیم، آقا اون دخترم برم که چقدر چیه اهل مراعاته، اون دخترم برم چقدر با ادبه، چقدر قشنگ و مؤدبانه صحبت میکنه.
ولی اینکه این کارا رو نمیکنه،
هر چند این کار رو انجام نده، مگه میشه انجام ندن های توفیقی؟
نه قطعا یه جاهای خیلی معدود بله،
هر انجام ما نمیبینیمش،
که بهتر بگیم نمیخوایم ببینیم،
نمیخوایم ببینیم. من میخوایم بگم این جوانها رو ببینیم و اتفاقا پاش آب بدیم که رشد کنن، تو شخصیت فرزند ما بولد بشه. بنده خودم این نکته‌ای که دارم خدمت عزیزان میگم رو تو تربیت فرزندان خودم مد نظر داشتم. یعنی بچه‌ای که در واقع یه مقدار صبر و تحملش کم بود رو ما دقیقا عکس این عمل کردیم و مدام این بفرمایید الغای شناختی رو که اشاره کردم چی انجام شد و در نهایت این خودپنداره چون به این صورت شکل گرفت، می‌بینیم همون رفتار دادش چی میشه؟ صادر میشه. در صورتی که کاملا از نظر خدمت شما عرض بشود که اون ساختهایی که ما داریم توی دسته افرادی بود که صبرشون کم بود در واقع.
بسیار. مورد دوم،
پس این بحث الغای شناختی رو تو 7 سال اول دقت داشته باشیم و یادگیری مشاهده‌ای که تو فرزند ما داره اتفاق میفته. اما تو 7 سال دوم
آقای دکتر به موارد بعدیش اشاره نکردین که خودپنداره موارد دوم و سومش چه چیزهایی میتونه باشه؟
مقایسه اجتماعی دومین مورد هستش.
به چه معنی هست؟
به این معنی که ما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، جایگاه خودمون رو پیدا میکنیم. یعنی اگر من میخوام ببینم باهوش هستم یا باهوش نیستم، میام خودم رو چیکار میکنم؟ با دیگران مقایسه میکنم. حواسمون باشه اتفاقی که ممکنه اینجا بیفته اینه که مدل‌های اشتباه و غلط مقایسه تو ذهن فرزند ما شکل بگیره. پدر و مادری که مدام دارن بچه‌شون رو مقایسه می‌کنن با کسی دیگه‌ای که آی‌کیو بالاتری دارد.
پسر خواهد، پسر خالت ندیدی چطوری شاگرد اوله؟
این خودپنداره بچه‌ها رو به شدت خراب می‌کنه. دقت داشته باشیم هر کسی رو با خودش و تلاشش مقایسه کنیم. بنده اهواز بودم این دو روزی که گذشت. اونجا به دوستان گفتم، به عزیزان گفتم این مد نظرتون باشه، اگر بچه‌ای تلاش خودش رو کرده، برخی از بچه‌ها اگر بخوان یاد بگیرن مثلا درس ریاضی رو با یه بار گفتن معلم یاد میگیرن، اما این توفیقی برخی از بچه‌ها باید 5 بار معلم بگه.
درست.
یعنی چی؟ یعنی این بچه‌ها با هم متفاوت هستند از نظر گیرندگی، لذا این معلم باید تفاوت‌های فردی رو ببیند. و از اون طرف ممکنه این بچه‌ای که 5 بار باید بهش بگی تا یاد بگیره باید تلاش بیشتری هم بکنه. لذا ما تلاش رو متأسفانه نمی‌بینیم، فقط نمره رو می‌بینیم. این اشتباس.
آقای دکتر یه سوال بپرسم. همین الان ممکنه بسیاری از پدر مادر شنونده برنامه ما هستن، این سوال براشون پیش بیاد که خب من بچه‌ای دارم که مثلا به لحاظ تحصیلی مثل به قول شما بقیه بچه‌ها نیست که یه بار میشنون یاد می‌گیرن، بچه‌ من باید 4 بار یا 5 بار بشنوه تا یاد بگیره. آیا این نفی می‌کنه یا از بین می‌بره؟ بخوام جمله درسته و کلمه درسته رو به کار ببرم، این مسئله رو که بچه ما ممکنه در یک حوزه دیگه توانمند باشه ولی ما فقط میایم روی این زوم میکنیم، روی این بزرگ نمایی میکنیم، روی این دقت میکنیم و این ممکنه در آینده با توجه به اینکه من دارم همش رو بچه‌م میگم که تو به لحاظ تحصیلی شبیه پسر خالت نیستی، این مقایسه اجتماعی که شما گفتین رو انجام میدم. نمیدونم که بچه من در یک حوزه دیگه ممکنه بسیار تواناتر از پسر خالش باشه. میخوام بدونم با این نوع مقایسه ممکنه اون بخشی که اون بخشی هم که بچه من قوت داره اون هم زیر سوال بره و از بین بره.
بچه‌ای که دچار عقده حقارت شد داشته هاشو باور نمیکنه. بچه‌ای که دچار عقده حقارت شد خودش رو بی ارزش میبیند و اتفاقا این میخواد بلند شه، اما وزنهایی که ما به پاش بستیم توان حرکت و بلند شدن رو بهش
نمیده.
بس خیلی واردین تو این زمینه باید دقت داشته.
مورد سومش چیه سایه دکتر؟ در مورد خودپنداره
سوای موردی که تو بحث خودپنداره داریم پس گفتیم یک واکنش های دیگران، دو مقایسه اجتماعی و سه خودمشاهده‌گری هستش.
بله.
اگر اجازه بدیم چون خودمشاهده‌گری خیلی مفصل هست به این معنی که حالا اشاره کنیم مختصر و بعدا انشاءالله اگر فرصتی باشه در آینده مفصل‌تر بهش میپردازیم، این که ما خودمون مدل تفکرمون هست که احساسمون رو مشخص میکنه و احساسمونه که رفتارمون رو رقم میزنه. لذا خودمشاهده‌گری در واقع این سه پروسه رو در بر میگیره، این سه فرایند رو در بر میگیره.
درسته.
یک، تفکر مدل فکر، دو، احساس، سه، رفتار. لذا والدینی که دچار خطاهای شناختی هستند، مثلا خطای فاجعه سازی، از کاه کوه میسازن، این پدر و مادری که مدام دارن یه رفتار خیلی ساده، بچه حالا لیوان آب داشته ریخته رو فرش، اتفاق نیفتاده، شما اینطور داری بد برخورد میکنی. والدینی که با مدل خطای شناختی با بچه برخورد میکنن، متاسفانه فرزندانشون همین مدل قالب‌های فکری والدین رو میگیرن و چی در آینده با همین مدل فکر نسبت به دیگران قضاوت میکنن و البته اول نسبت به خودشون قضاوت میکنن.
بسیار.
پس والدینی که دچار خطاهای شناختی هستند، یه توصیه میخوام به والدین اینجا بکنم. شما شنونده محترمی که داری گوش میکنی، الحمدلله و المنه هممون به خدمت شما عرض بشود که اینترنت دسترسی داریم.
درسته.
لطف کنن والدین خطاهای شناختی رو یه سرچ کنن تو اینترنت باهاش آشنا بشن. خیلی از خانواده ها درگیر خطای شناختی هستن. خطای شناختی همه یا هیچ. بچه‌مون رو صفر و صد می‌بینیم. خطای شناختی خدمت شما عرض بشه اسناد به خود. این که همه مشکلات رو و همه هر چی سنگه مال پای خطای منفی نگری، عینک تیره به چشش زده، همیشه همش گمانش بر اینه که شبه. نه عزیز من، عینک شما تیر از همه جا رو بالاخره تاریک می‌بینی. لذا اینا خطاهای شناختیه. اگه والدین این خطاها رو تو رفتار خودشون و تو افکار خودشون شناسایی نکنن، مدام حالشون بده و متاسفانه این الگوی شناختی راه توفیق منتقل می‌کنن به این بچه معصوم. و این بچه از همون کودکی منفی باف میشه.
درسته.
و این منفی بافی منو همیشه یاد اون شخصیت کارتونیه
من میدونم
گالیه.
آقای دکتر، اتفاقا من حس میکنم اگر متوجه به نکاتی که شما فرمودین یه وقتی بشه انشاءالله ما به بحث اشتباهات بچه ها بپردازیم. به قول شما اون لیوان آبه تا 7 سالگی، تا 10 سالگی، تا 15 سالگی در مقابل خطاهای بچه ها چه عکس العملی والدین نشون بده. فکر میکنم خیلی از خانواده ها با این موضوع مشکل دارن و نمیدونیم خیلی از ماها که وقتی بچه 3 ساله من یه خطایی رو انجام میده با یک وسعت مشخصی چه برخوردی و چه جریمه‌ای و چه توبیخ و تنبیهی باید براش در نظر بگیرم. انشالله یه وقتی فرصت بشه محضر شریفتون باشیم ازتون استفاده بکنیم. یک نکته دیگه رو هم می‌خواستم بگم، فراموش هم شد. خیر انشالله. نکات دیگه هست آقای دکتر با توجه به زمانمون هم؟
آره، فقط این بخش رو من سریع ازش رد بشم که دیگه جلسه قبل این فایل این قسمت رو بسته باشیم.
درست.
تو 7 سال دوم اگر ما می‌خوایم حیا رو تو بچه‌هامون سخت شکل بدهیم، بزرگواران یه مقدار و مدلش متفاوت‌تره. ناگهان من معمولا مثال می‌زنم، میگم تو 7 سال اول گل کوزه‌گری رو بچه‌ها رو شکل ندید، ورز بدید.
بله.
تو 7 سال دوم می‌ذاریدش روی این چرخونک و شکل میدید. قاعدتاً شکل دادن یه مقدار محدود کردن داره، یه مقدار بالاخره سختگیری دارد. طبع بچه‌هام این رو می‌پذیره. تو 7 سال دوم حیا رو تو بچه‌هامون بزرگواران شکل میدهیم به معنای اینکه سختگیری های لازم رو ما داریم. طبع بچه هم این سختگیری ها رو میپذیرد. پس اگر بهشون تذکر دادید اشکال نداره، دختر گلم حجاب تو باید اینجا رعایت کنی. اگر مؤاخذش کردی که اینجا جاش نبود، شما پسرم بود دیگه بزرگ شدید ماشاءالله، جاش نبود اینجوری چی برید با هم والیبال بازی کنید به قاطی پسرا، اگر مؤاخذش کردید اشکالی نداره. و حتی اگر تنبیه شد، یعنی به خاطر یه رفتاری که خلاف حیا و عفاف بوده، ما برای بچه تنبیه هم گذاشتیم. البته تنبیهی که متناسب با رفتار باشه و اون تکنیک‌های جایگزین اصلاح، تکنیک‌های جایگزین تنبیه بدنی. البته ما این بخش رو تو کتاب تنبیه آریا خیلی تکنیک‌ها رو بهش پرداختیم. و البته این رو هم مد نظر داشته باشیم، همچنان بنده میگم شیوه هامون تو تربیت تا اونجا که میتونیم غیر مستقیم باشد، این مد نظرمون باشه که تربیت پنهان تأثیرش بیشتره. یعنی مادری که خودش اهل حیا و عفافه، حریم ها رو رعایت میکنه، با نامحرم بگو بخند ندارد، بچه همین رفتار رو میبینه براش کفایت میکنه، یاد میگیره. ما بهش میگیم تربیت پنهان. پدری که تو مراوده با نامحرم اهل مراعات هستش، اهل بگو بخند نیست، بچه این رو میبینه و از پدر یاد میگیره. این میشه تربیت پنهان. پس از تربیت پنهان خصوصا تو 7 سال دوم غافل نشیم. اگر از بیدید 7 سال سوم رو انشالله تو جلسه بعد بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم.
بسیار عالی.